بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. دوشنبه 20 شهریور ماه 1385 خورشیدی و 11 سپتامبر 2006 میلادی. امروز پنجمین سالگشت حادثه ایست که جهان را دگرگون کرد و چهره آن را تغییر داد. حمله های تروریستی با هواپیما به برج های دوقلوی مرکز جهانی تجارت در نیویورک و به ساختمان وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن. امیدوارم شما سالم و شاداب باشید و جهان هرگز فاجعه 11 سپتامبر دیگری نداشته باشد. در آغاز این مجله بامدادی نخست و خلاصه تازه ترین خبرها را بشنویم از حسین قویمی.
با سلام و صبح بخیر. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز درباره برنامه هسته‌ای ایران به رایزنی می‌پردازند. این در حالی است که پس از 2 مذاکره خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران گفتگوهای خود را سازنده توصیف کردند. این دو اعلام داشتند برای ادامه مذاکراتشان احتمالاً پنجشنبه آینده به گفتگو می‌نشینند. دولت‌های غربی می‌گویند پیش از آغاز مذاکرات درباره بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی باید روند غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. از سوی دیگر واشنگتن می‌خواهد که شورای امنیت بحث بر سر پیشنویس قطعنامه تنبیه ایران را در هفته جاری آغاز کند. واشنگتن می‌گوید هدف جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای‌اش تولید سلاح است، اما ایران این موضوع را انکار می‌کند و آن را برای تأمین انرژی می‌خواند. و در پنجمین سالگرد حملات تروریستی به آمریکا امروز مراسمی برای یادبود قربانیان آن برگزار می شود. در 11 سپتامبر سال 2001 نزدیک به 3000 نفر در حملات تروریستی جان خود را از دست دادند. دو هواپیما با برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی برخورد کردند و یک هواپیما ساختمان پنتاگون محل وزارت دفاع آمریکا را هدف گرفت. هواپیمای دیگری نیز در پنسیلوانیا سقوط کرد. مسئول این حملات شبکه القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن شناخته شد. شامگاه روز گذشته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در محل برج‌های مرکز تجارت جهانی حضور یافت و تاج گلی نثار قربانیان کرد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا اعلام داشت 5 پس از این حملات ایالات متحده امن‌تر از گذشته شده است، اما هنوز کاملا امن نیست. اعضای حزب مخالف دموکرات میگویند کاخ سفید از حملات 11 سپتامبر برای مقاصد سیاسی بهره برداری میکند.
با تشکر از حسین قویمی که تازه ترین خبرها را به آگاهی ما رساند، از شما دعوت میکنم به خبرهای بیشتر و مشروع خبرها در بخش بعدی اخبار در ساعت 8 بامداد توجه فرمایید. و ما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ پیامدهای احضاریه دادگاه در آمریکا برای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران. وکیل اکبر محمدی زندانی سیاسی در گذشته در اوین به اتهام توهین به نظام به دادگاه احضار شد. طرح‌های خاص جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تحریم‌های احتمالی بین‌المللی و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه بگویم. هفت خانواده ایرانی یهودی در شکایتی که علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی سابق ایران اقامه کرده اند می گویند او در مقام ریاست جمهوری اسلامی مسئول زندانی کردن غیرقانونی و شکنجه اعضای خانواده آنان بوده است و باید برای پاسخگویی به این شکایت‌ها در دادگاه حضور یابد. بر اساس این شکایت 12 ایرانی یهودی که اکثر آنان در زمان بازداشت نوجوان و جوان بودند، توسط دستگاه‌های امنیتی و انتظامی که زیر نظر محمد خاتمی اداره می‌شدند، شکنجه شدند. در احضاریه آمده است که محمد خاتمی باید ظرف مدت 20 روز از تاریخ دریافت احضاریه برای پاسخگویی به دادگاه حاضر شود، در غیر این صورت حکم غیابی صادر خواهد شد. احضاریه جمعه شب گذشته هنگامی که آقای خاتمی برای ایراد سخنرانی در مجلسی در شهر آرلینگتون ویرجینیا شرکت کرده بود به او ابلاغ شد. بنابراین دادخواهی از سرنوشت بازداشت شدگان و شکنجه شدگان خبری در دست نیست و خانواده های آنان می گویند از طریق زندانیان سابق و نگهبانان زندان شنیدند که بستگان آنان هنوز زنده اند. همکارم مریم احمدی درباره اهمیت این دادخواهی و طرح شکایت علیه رئیس جمهوری اسلامی پیشین ایران به دادگاه در آمریکا با دکتر رامین احمدی از مرکز گردآوری اسناد نقض حقوق بشر در ایران گفتگویی داشته است که با هم می شنویم.
آقای رامین احمدی، با توجه به وضعیت تفکیک قوا در قانون اساسی ایران و تقسیم مسئولیت‌ها، اگر این پرونده به جایی برسه که واقعا مورد رسیدگی قرار بگیره و آقای خاتمی چه به طور حضوری چه غیابی در دادگاهی حاضر بشه، آیا میتونه با استناد به اینکه مسئولیت نهایی متوجه ولی فقیه هست، در واقع خودش رو مبرا بکنه از اتهاماتی که علیهش مطرح است؟
ببینید، بستگی به اتهامات داره. البته اگر اتهامات در مورد نقض حقوق شهروندان ایران هست، ما در این مورد می‌دونیم در واقع سه نوع مسئولیت وجود داره. یکی مسئولیت مستقیمه، کسی که جزء آمران این نقض این حقوق بوده و خب طبعا مسئولیت مستقیم ما می‌دونیم که در اغلب موارد متوجه نهادهای دیگری بوده. اما یکی مسئولیت غیر مستقیمه، شما در یک موقعیتی قرار دارید که میتونید مانع بشید از نقض حقوق بشر و نشدید. و مورد سوم مسئولیت مشترکه، شما به هر حال بخشی از یک دستگاه سرکوبی بودید که این اعمال رو مرتکب شدید و حقوق بشر شهروندان رو نقض کردید. مطابق قانون اساسی ایران یک ملت یک حقوقی داره و باز مطابق قانون اساسی ایران رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام قوه مجریه مسئولیت داره که از قانون اساسی دفاع بکنه، مسئولیت داره که مطمئن بشه که قانون اساسی درست اجرا میشه و مانع نقضش بشه و در واقع مسئولیت داره که دفاع بکنه از حقوق شهروندانش. بنابراین اگر در دوره آقای خاتمی کسانی شکنجه شدن در زندان یا کشته شدن، چون به طور در اونجا در دوره ریاست جمهوری خودش مسئولیت مستقیم داره از نظر قانون، ولی در دوره‌های دیگه هم مسئولیت غیر مستقیم و مسئولیت مشترک داره. بنابراین فکر می‌کنم که در تمام این موارد ایشون میتونه به دادگاه کشیده بشه و باید که پاسخگو باشه.
حالا در صورتی که به هر حال به هر دلیل شاید در همون مراحل اولیه در گام بعدی که تصمیم گیری در این مورد از طرف قاضی هست که آیا اصولا این پرونده قابل رسیدگی هست یا نه، یا ممکنه به دلایل مسئولیت سیاسی یا دلایل دیگه به هر حال این به جایی نرسه، آیا عدم موفقیت در پیگیری این پرونده باز از نظر شما همچنان خود مسئله یک گام مثبت تلقی میشه؟
بله، من فکر میکنم که هر روندی که منجر به این بشه که مسئولان جمهوری اسلامی از انقلابی و محافظه‌کار، از میانه رو و تندرو، از رفورمیست تا طرفداران ولایت مطلقه فقیه، هر کدومشون به خاطر نقض حقوق بشر به دادگاه بیان و راجع به مسئولیت خودشون در این باره قرار بشه از خودشون دفاع بکنن، این رو باید به فال نیکی گرفت. این کاریست که در واقع در مورد مسئولین درجه اول نظام جمهوری اسلامی در طول عمر این نظام انجام نشده. یکی از دلایلی که ما در واقع در ایران فرهنگ پاسخگویی جا نیفتاده و نداریم امروز همینه. باید اینها بیان در دادگاه از خودشون دفاع بکنن. این که میان در دادگاه لزوماً دلیل این نیست که همشون مقصرن، دلیل این نیست که نه همشون مجازات میشن، بلکه برای هم مسئولان، هم کسانی که در قدرت هستن و هم مردم ایران باید این قضیه جا بیفته که این مردم یک حقوقی دارن و کسانی که این حقوق رو نقض میکنند باید بابت نقض کردن این حقوق مجازات بشن. و این عدم پاسخگویی و مسئولیت هستش که در واقع باعث شده امروز وضعیت حقوق بشر در ایران به این صورتی در بیاد ما مشاهده میکنیم.
دکتر رامین احمدی از مرکز گردآوری اسناد نقض حقوق بشر در ایران در گفتگو با همکارم مریم احمدی. در پی انتشار خبر مرگ مشکوک یک زندانی سیاسی در زندان اوین، وکیل اکبر محمدی، زندانی سیاسی که پیشتر در زندان اوین به مرگی مشکوک جان سپرده بود، به دادگاه انقلاب احضار شده است. خلیل بهرامیان، وکیل اکبر محمدی، به اتهام توهین به نظام به دادگاه احضار شده است. خلیل بهرامیان در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
مسئولین زندان اوین شکایتی طرح کردم به عنوان توهین و افترا، چون من در مصاحبه‌ام و در شکوایم اعلام کردم که مرگ اکبر محمدی مرگ ساده‌ای نبوده و اقداماتی که در زندان اوین شده در جهت این مسئله بوده که توجه کافی از جهات مقررات زندان به عمل نیامده و ممکن من فوت کرده، که بعد تحقیقاتی که شده خب من به مسائلی رسیدم که هم تا خانواده خودش و مطالبی و دلایلی در اختیار من گذاشتن، اعلام جرمی کردم. بعد امروز که رفتم دیدم که خود معاون دادسرایی کارکنان دولت هم شکایتی اعلام کرده که بعد متاسفانه با سوء تعبیر، احتمالا نباید به صورت اشتباه بوده باشه، شاید مخصوصا این کار شده که من به نظام توهین کردم، در حالی که تمام اظهارات من مخاطب من ریاست قوه قضاییه ایران بود با استناد به حقوق شهروندی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، که آقا شما که در حقوق شهروندی مطرح فرمودید و در مجلس هم تصویب شده به این که کشبند زدن تو سلول انفرادی نگه داشتن و هر طریقی که اعمال فشار روی روانی بیاد ممنوعه، موکلین من در زیر فشار هستند و قبل از فوت اکبر محمدی هم من بارها اعلام کردم، اخطار کردم که وضعیت موکل من ناجوره. منتها در کشورهای پیشرفته معمولا کسی که انتقاد میکنه مسئولین سعی میکنن انتقادها رو بشنون، نه بهبه کچه ها و تملقا و چاپلوسی ها، ولی در اینجا مثل اینکه چون چیزی اتفاق نیفتاده. من در نهایت به عنوان یک ایرونی، به عنوان وکیل دادگستری، نمیتونم اون چیزی رو که واقعیت ها هست کتمان کنم. در زندگی نه اهل تملق بودم، نه شنیدم، نه خواهم گفت، و در نتیجه امروز تحقیقات شده از من، بازپرس بسیار انسان مؤدبی بود و حالا ببینیم چی میشه. برای پس فردا بازم خواهم رفت و امیدوارم اون رفع سوء تعبیری که به وجود اومده بشه و متوجه بشن که آقا من چیزی که مطرح می کنم در جهت حفظ حقوق زندانیان سیاسی به خصوص موکلین هم هست، نه عرضم بوجودتون ضربه به کسی.
خلیل بهرامیان، وکیل دادگستری در ایران که به دادگاه احضار شده است، در گفتگو با رادیو فردا. نشست سران جنبش عدم تعهد که این هفته در کوبا برگزار می شود، در بحران کنونی در زمینه برنامه‌های هسته‌ای ایران جانب جمهوری اسلامی را می‌گیرد و درست همان موضع حکومت ایران را حمایت می‌کند، یعنی در تقابل با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که خواهان توقف فوری غنی‌سازی اورانیوم در ایران شده، موضع تهران را که این خواست شورای امنیت سازمان ملل را رعایت نمی‌کند مورد حمایت مستقیم قرار می‌دهد. فیلیپ پرز روکه، وزیر خارجه کوبا، دیروز در هاوانا گفت جنبش عدم تعهد و مشخصاً نشست آن در هفته جاری در کوبا بر حق ایران از استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای از جمله غنی‌سازی اورانیوم برای تولید انرژی صحه می‌گذارد. جنبش عدم تعهد که در این زمینه در مقابل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل قرار می‌گیرد، 116 عضو دارد که یعنی حدود 2/3 اعضای سازمان ملل عضو جنبش عدم تعهد هستند، کشورهای در حال توسعه. اما این اکثریت سازمان ملل در زمینه برنامه‌های اتمی ایران در تقابل با شورای امنیت این سازمان که نقش هیئت اجرایی سازمان ملل را دارد قرار می‌گیرند. و آنچه در این قیاس در عرصه امروزی جهان وزن واقعی و اجرایی پیدا می کند مصوبات و تصمیمات شورای امنیت است، نه جنبش عدم تعهد، زیرا جنبش عدم تعهد محصول دوره جنگ سرد است. بنیانگذاران آن تیتو رهبر یوگسلاوی، ناصر رئیس جمهوری وقت مصر، سوکارنو رئیس جمهوری وقت اندونزی و نهرو نخست وزیر وقت هند این جنبش را در سال 1961 در اوج جنگ سرد به عنوان چتری برای کشورهای در حال توسعه به وجود آوردند تا محملی باشد برای کشورهایی که نه خواهان بودن در بلوک آمریکا بودند و نه خواهان زیستن زیر سایه برادر بزرگ اتحاد شوروی. با فروپاشی بلوک شرق و پایان یافتن جنگ سرد دیگر موضوعیتی برای ادامه حضور جنبش عدم تعهد وجود نداشته و این جنبش بیشتر جنبه تشریفاتی و صرفاً تبلیغاتی پیدا کرده است. به همین دلیل علارغم تلاش‌های اعضای این جنبش در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حمایت از ایران طی دو سال گذشته، شورای حکام تقریباً در کلیه نشست‌هایش بیانیه‌ها و قطعنامه‌های علیه آنچه ناروشنی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران خوانده صادر کرده و سرانجام از ایران خواست همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. به این ترتیب در بحران مناسبات ایران با غرب در زمینه برنامه‌های هسته‌ای جنبش عدم تعهد که اکثریت اعضای سازمان ملل عضو آنند هم با پیشنویس مصوبات نهاد ناظر سازمان ملل در فعالیت هسته‌ای کشورها یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست‌های شورای حکام مخالفت می‌کرده است، اما سرانجام اساس همان پیشنویس‌ها به عنوان مصوبه شورای حکام و قطعنامه در بیشتر موارد تصویب می‌شده است و هم اکنون با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مخالفت می‌کند که این مخالفت هم جنبه اجرایی و عملی ندارد. در نشست این هفته جنبش عدم تعهد در هاوانای کوبا سران حدود 50 کشور شرکت خواهند کرد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز از آن شمار است. وزیر خارجه کوبا می‌گوید این نشست می‌خواهد افزون بر اعلام حمایت از موضع ایران در بحران موجود هسته‌ای این کشور با غرب، آمریکا را تقبیح کند که به گفته او نقش ژاندارم جهانی را به خود گرفته است. گفته می‌شود که کشورهای به اصطلاح متعادل عضو جنبش که مناسبات نزدیکی هم با آمریکا دارند مانند هند پیشاپیش از برگزار کنندگان اجلاس سران عدم تعهد در کوبا خواستند که نشست به موضع‌گیری علیه آمریکا به طور مستقیم در نیفتد تا به تبلیغات خصمانه بین المللی دامن زده نشود.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در حالی که نشانه‌های تیرگی در روابط اقتصادی ایران و غرب رو به افزایش می‌گذارد، سخنگویان جمهوری اسلامی می‌گویند تهران طرح‌های خاصی را برای مقابله با تحریم احتمالی بین المللی فراهم آورده است. جزئیات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در گفتگویی با سایت اینترنتی داو جونز، محمد جعفر مجرد معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت ایران برای مقابله با تحریم اقتصادی بین‌المللی برنامه‌های ویژه دارد. دیگر مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تا کنون بارها تأکید کردند که دستگاه سیاست‌گذاری کشور آماده روی رویارویی با تحریم احتمالی است. به رغم این تأکیدها، چگونگی آماده شدن کشور برای این احتمال هنوز روشن نیست و بر اساس آنچه در صحنه اقتصاد ایران می‌گذرد، چنین پیداست که نظام تهران تحقق توافق در سطح بین‌المللی را بر سر اعمال تحریم علیه خود بسیار بعید می‌داند. این خوشبینی را میتوان موجه یا ناموجه دانست، ولی انکار نمیتوان کرد که نشانه‌های تیرگی در روابط اقتصادی ایران با غرب رو به افزایش گذاشته. مید، نشریه معروف تخصصی در امور اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا، در آخرین شماره خود به تأثیر چشمگیر پرونده هسته‌ای بر روابط مالی ایران اشاره می‌کند و می‌افزاید که اغلب بانک‌ها از پرداخت بیش از 10 میلیون دلار به این کشور خودداری می‌کنند. اما نشریه به نقل از یک بانکدار ایرانی می‌نویسد دست کم 12 ماه طول می‌کشد تا بانک‌های اروپایی دوباره به ایران اعتماد کنند. از سوی دیگر در گفتگویی با روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران، محمد خزایی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی جمهوری اسلامی میگوید در حال حاضر بعضی بانک‌های بین‌المللی با احتیاط با ایران رفتار می کنند و برخی مؤسسات بیمه در رابطه با این کشور نرخ‌های خود را بالا بردند. برای دست اندرکاران صنعت ایران نیز افزایش فشارهای خارجی محسوس است. در گفتگویی با خبرگزاری کار ایران ایلنا، فرزین آزند عضو انجمن قطع سازان ایران میگوید با توجه به احتمال تحریم بسیاری از همکاران خارجی خود را از دست داده و یا همکاری من با آنها در شرایطی سخت انجام میگیرد. خودداری شرکت های اروپایی از همکاری با ایران به گفته او عمدتا دلایل سیاسی دارد.
دکتر فریدون خوابن، ساعت 7:20 و 30 ثانیه بامداد دوشنبه 20 شهریور ماه.
هوای امروز دوشنبه 20 شهریور 1385 خورشیدی، آسمان استانهای آذربایجان غربی و شرقی و زنجان کمی تا نیمه ابری، گاهی با وزش باد و رشد ابر پیش بینی شده است. آسمان استانهای سواحل دریای خزر و اردبیل ابری با بارش باران و مهالود، در برخی نقاط با رگبار و رعد و برق و وزش باد، و آسمان استانهای کردستان، کرمانشاه و ایلام صاف تا قسمت ابری، گاهی با وزش باد خواهد بود. بیشینه و کمینه دما در اهواز به ترتیب 46 و 25 درجه سانتیگراد و بیشینه و کمینه دما در تبریز 33 و 17 درجه سانتیگراد خواهد بود. بیشینه دمای امروز هوای تهران 34 درجه و کمینه دما 26 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
مریم منظوری. اما خبرهای داغ ورزشی با فریبرز قریب.
دنیای ورزش. فصل جدید مسابقات دست اول فوتبال باشگاه‌های ایتالیا سری آ که از شنبه شب آغاز شده بود، عصر یک شنبه ادامه یافت که در مهمترین بازی تیم آسه میلان با نتیجه 2-1 تیم لاتسیوی روم را شکست داد. در این دیدار که در ورزشگاه سن سیروی شهر میلان و در حضور بیش از 55 هزار تماشاگر برگزار شد، فیلیپو اینزاگی و ریکاردو اولیویرا در دقایق 27 و 70 برای میلان و استفان ماکینووا در دقیقه 72 برای لاتسیو گلزنی کردند. در نتایج مهم دیگر روز یکشنبه، تیم کیو و ورونا 1-2 به میهمانش سینا باخت. مسینا با 1 گل اودینزه را برد. پالرمو در پرگلترین بازی هفته با نتیجه 4-3 از صد رجینا گذشت و امپولی 2-1 بر میزبانش سامپدوریا پیروز شد. در انگلیس و در ادامه هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر این کشور، یک شنبه شب یک دیدار برگزار شد که طی آن دو تیم وست هام یونایتد و آستون ویلا با نتیجه مساوی 1-1 به کار خود پایان دادند. این مسابقه در ورزشگاه آپتون پارک وست هام و با حضور بیش از 34 هزار تماشاگر برگزار شد. آخرین بازی از هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر انگلیس دوشنبه شب برگزار می‌شود که تیان تیم ریدینگ پذیرای تیم منچستر سیتی خواهد بود. در جدول رده‌بندی لیگ برتر، منچستر یونایتد با کسب 12 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های پورتسموس، اورتون، چلسی و آستون ویلا به ترتیب در مکان‌های دوم تا پنجم هستند. پس از کسب پیروزی 3-2 تیم ابو مسلم خراسان بر پرسپولیس تهران که روز شنبه در آغاز ششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران به دست آمد، سخنگوی باشگاه ابو مسلم از استعفای اکبر میساقیان سرمربی این تیم خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سید مجتبی علوی روز یکشنبه اعلام کرد میساقیان استعفای خود را ارائه کرده است و این هیئت مدیره است که باید در جلسه موافقت یا مخالفت خود را در این باره اعلام کند. سخنگوی باشگاه ابو مسلم درباره دلیل استعفا افسود، به احتمال فراوان استعفای میساقیان به خاطر مسائل و مشکلات مادی بوده است. و تیم ملی تکواندوی ایران به منظور شرکت در رقابت‌های جام جهانی تکواندو عصر یکشنبه عازم کشور تایلند شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در این دوره از رقابت‌ها که از روز 23 شهریور ماه جاری آغاز خواهد شد، تیم ایران با 10 تکواندوکا و 6 همراه از طریق فرودگاه تهران راهی بانکوک شدند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
و اما امروز پنجمین سالگشت حملات تروریستی 11 سپتامبر است. در 11 سپتامبر 2001 تروریست ها با هواپیماهای مسافربری به ساختمان برج دوقلوی مرکز جهانی تجارت در نیویورک و به ساختمان وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در واشنگتن کوبیدند که در جریان آن نزدیک به 3000 نفر جان باختند. در پی این حادثه چهره سیاسی جهان به طرز چشمگیری تغییر یافت. یکی از آمریکاییان ایرانی تبار که سخت تحت تأثیر واقعه تروریستی 11 سپتامبر قرار گرفت، موسیقیدانی است به نام رحمان اسداللهی. آقای رحمانی با الهام از واقعه دهشتناک 11 سپتامبر یک قطعه موسیقی ساخته است، ویژه حمله تروریستی 11 سپتامبر که با هم میشنویم در گزارش از مهتاب فرید.
استاد رحمان اسداللهی نواختن گارمن را از سن 10 سالگی شروع کرد. استاد رحمان اسداللهی هم اکنون در ایالات متحده آمریکا است. او نه تنها در جامعه ایرانی، بلکه در صحنه‌های بین‌المللی هم برنامه اجرا می‌کند. استاد رحمان اسداللهی هم مانند بسیاری از مردم دنیا تحت تاثیر فاجعه 11 سپتامبر قرار گرفته است.
خیلی اصلا منقلب شدم، حتی زیر کردم، یعنی در واقع موقعی که متوجه شدم که هزاران نفر انسان توسط به انسان‌های عقب افتاده و مرتجع به قتل رسیدن، انسان‌های بی‌گناه، اونایی که اصلا واقعا صبح دست همسرش می‌گرفتن رفتن، یعنی واقعا یه فاجعه بود. من نتونستم دیگه کار دیگه بکنم، همین یک سر گریه کردم. بعدا رفتم توی اتاق خودم، ضرور به 10 ساعت اینا همینجوری از اتاقم رو پرغف کردم، نشستم شروع کردم ساختن. یعنی من خواستم که هم احساس خودم رو، یعنی این چیزی که دیدم و یا این فاجعه که برای خودم هم رخ داده، چون برای من اصلا نمی‌شد که اون عزیزانی که فوت شدن، شهید شدن، از بین رفتن، آدمای بیگناه مثل خواهر من، مادر من باشه یا مثلا هموطنم باشه، برای من فرق نمی‌کرد. یعنی
شما استاد موسیقیتون فقط در بین جامعه ایرانی نیست، شما کاراتون در صحنه‌های بین‌المللی هم دیده میشه. فکر می‌کنید آیا بعد از 11 سپتامبر نوعی که به شما نگاه می‌کنن به عنوان یه ایرانی یا شاید یه مسلمان فرق کرده؟
من در کشوری به دنیا اومدم به اصطلاح در ایران، که متأسفانه در اونجا چون ما به اصطلاح اقلیت ملی حساب می‌شدیم و من آذربایجانی بودم، مثل ملت‌های کرد و بلوچ و عرب و دیگر ملت‌ها، ما یه تبعیض نژادی رو احساس میکردم از بچگی. یعنی یه مشکلی داشتیم ما، چون زبان ما موسیقی ما قدغن بود. من خوشبختانه خودم و سازم و موسیقی من هیچ موقع این احساس رو در اینجا نکردیم که من به عنوان که از سرزمین مسلمان و اومدم با من برخورد کنم. نه، تمام امریکایی من هر جای کنسرت میذارم باور بفرمایید که بعض موقع شده هزاران نفر موقع شده ردیف های آذربایجان رو میزدم شیریه کردن، یا آهنگ های شاد میزدن یا لژنگ ها میزدن، به تحریف میان و حتی واقعا سرسنگلشون نمیتونن بشینن. اینی که من به هیچ عنوان عزیزم من اون احساس من نداشتم.
برای کسانی که در ایران دارن صدای شما رو میشنون یا در برای همشریاتون در آذربایجان صحبتی دارید؟
اگه اجازه بدید من یه سلامی به زبان مادرین بکنم برای اینا. عزیز لریم، جان جگر لریم، سویرم سیدی. من دنیانون هر یرنده اولسام، قربتده ده اولسام، هر یرده اولسام، همیشه منم سازم، منم سیزون مقاملارو، سیزون قارمانوز، سیزون رحمانوز که چوق چتین شرایطده منی سیز از اجاغوزدا، از گجاغوزدا تربیت الیرسیز. من دنیانون هر یرنده اولسام سیلیجم که سیزون باغلی دیریزی و موسیقیزی که یاساق اولوب نیچه ایلر و ببینم زلوین مصیبتی دنیانون هر یرنه موسیقی سویاسنده الیه بیلم دنیانون چای گلاغلا چطرم.
ما هم برای شما آرزوی موفقیت میکنیم.
سپاسگزارم عزیزم، من تشکر میکنم از شما و رادیو فردا که لطف فرمودید، بزرگواری فرمودید.
استاد رحمان اسداللهی، موسیقیدان و آهنگساز در آمریکا، در گفتگو با همکارم مهتاب فرید از رادیو فردا. رسیدیم به پایان وقت این مجله بامدادی رادیو فردا. از شما دعوت میکنم 30 دقیقه دیگر در ساعت 8 بامداد برای شنیدن مجله